با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج فصل 20. موضوعات این فصل عبارتند از اعطای ده فرمان، تأثیر ملاقات خدا، دستور عملهای راجب قربانگاه. در فصل 20 خروج اعطای ده فرمان را داریم. ده فرمان در ابتدا داده شد که فقط بخشی از شریعت هستند. همچنین دستورالعملهایی راجب قربانگاه یا مذبح داده شده است. شریعت و آیین مربوط به مذبح در یک راستا هستند. شریعت آشکار می کند که انسان گناهکار است و به یک نجات دهنده محتاج است. باید قربانگاه باشد تا قربانی بر آن تقدیم شود. باید خون برای گناهان پاشیده شود. به عنوان مثال، شما در دستشویی‌تان یک آینه دارید که نماد شریعت است و یک دستشویی زیر آینه. شما صورتتان را با آینه نمی شویید. آینه فقط کثیفی و چرک صورت را نشان می دهد و به همان ترتیب شریعت آینه ای است که گناهان را نشان می دهد و زیر آن آینه یک دستشویی قرار دارد که در آن دست و صورت خود را می شویید. شخصی در این رابطه شعری به صورت شعر نو سراییده که مضمون آن چنین است: هست چشمه‌ای پر از خون سرازیر زرک‌های عیسی، گناهکار تحت آن سیل خون دیگر ندارد لکه‌های گناه را. اعطای ده فرمان. اولین بخش شریعت که به اسرائیل داده شد ده فرمان بود که بخش اخلاقی است. در خروج فصل 20 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خدا با موسی سخن گفت و این احکام را صادر کرد. من خداوند خدای تو هستم، همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. خداوند میگوید من شما را از مصر، از سرزمین اسارت آزاد کردم و به خاطر این موضوع میخواهم به شما شریعت بدهم. بنی اسرائیل از خداوند شریعت خواستند و خداوند به درخواست آنها گوش داد و در اولین فرصت ده فرمان را به آنان داد. چندین نکته لازم است مطرح شود هنگامی که به مطالعه و بررسی ده فرمان می‌پردازیم. اولین نکته اخلاقیات جدید است. اخلاقیات تازه به قبل از اعطای شریعت برمی‌گردد. در واقع آن از باغ عدن، وقتی که اولین انسان از خدا نااطاعتی کرد، نشأت می‌گیرد. اخلاقیات تازه قبل از طوفان نوح و بعد از طوفان وجود داشت و امروز آن تازگی را از دست داده است. ما دوست داریم اینطور فکر کنیم که گناهکاران ساده و فریب خورده هستیم. اینطور نیست. ما از نظر شریعت گناهکاران خالص هستیم. ذاتاً گناهکاریم. ده فرمان استانداردهای اخلاقی خدا را برای ما آشکار می کند. هیچ کس نمی تواند در رعایت ده فرمان کم و زیاد رفتار کند و آن را به بازی بگیرد و هرگز با این روش به آنچه که باید نخواهیم رسید. در محلی قبرستان مخصوصی برای جنایتکاران وجود داشت. روی قبری نوشته شده بود: در اینجا بقایای جان اسمیت خوابیده است، کسی که خالقش را انکار کرد، با ده فرمان بازی کرد و در سن 35 سالگی از این دنیا رفت. فقط مادر و همسرش برایش گریه می کنند. خدا رحمتش کند. آن نوشته بر روی قبر مردی را نشان می دهد که سعی کرد شریعت خدا را رد کند. هیچ کس نمی تواند ده فرمان را به بازی بگیرد و از مجازات خدا فرار کند. بسیاری اوقات داوری خدا بر آن واعظینی است که فیض خدا را موعظه می کنند اما احترام به شریعت را از یاد می‌برند. در این صورت محکومیت ما تحقیر و رد کردن شریعت است و در واقع تعلیم این که چون توسط شریعت و احکام نجات نیافته ایم، پس می توان آن را با اراده خود بی حرمت کرد و زیر پا گذاشت و بر حسب این موضوع در داوری خدا خواهیم بود. اینو تعلیم به هیچ وجه حقیقت ندارد. بالعکس، هر واعظی که فیض خدا را موعظه می کند و دیدگاه درستی از نجات به وسیله ایمان داشته باشد، به خصوصیت عالی شریعت پی خواهد برد. پولس رسول در رومیان فصل 6 آیه 1 الی 2 پاسخ می دهد که خب اکنون چه باید کرد؟ آیا باید به زندگی گذشته و گناه آلود خود ادامه دهیم تا خدا نیز لطف و بخشش بیشتری به ما نشان دهد؟ هرگز. مگر نمی دانید که وقتی به مسیح ایمان آوردیم و غسل تمید گرفتیم، جزئی از وجود پاک او شدیم و با مرگ او طبیعت گناه آلود ما نیز مرد. دوست من، اگر فکر می کنید که می توانید به زندگی گناه آلود ادامه دهید و از ده فرمان با آگاهی و به عمد سرپیچی کنید، در این صورت با فیض خدا نجات نیافته اید. وقتی که حقیقتا نجات یافته اید، دوست دارید که خدا را خوشنود کنید و اراده اش را که در ده فرمان آمده است اجرا کنید. در نتیجه فکر می کنم که تمام واعظین فیض خدا احترام و حرمت نسبت به شریعت خدا را دارند. ما همراه با نویسنده مزامیر می گوییم چقدر شریعتت را می پسندم. تمام روز در آن تفکر می کنم. شریعت چیست؟ کسی این چنین تعریف کرده است که طرز فکر خدا است. آن توضیح ناقصی است. شریعت طرز فکر خدا در رابطه با آنچه که انسان باید انجام دهد می باشد. در شریعت فیض و رحمت معنا ندارد. شریعت اراده مقدس خدا را بیان می کند. نویسنده مزامیر در مزامیر فصل 19 آیه 7 می گوید احکام خداوند کامل است و جان را تازه می سازد. کلام خداوند قابل اعتماد است و به ساده دلان حکمت می بخشد. شریعت می خواهد که ما کامل باشیم. من هرگز کسی را ندیدم که به استانداردهای خدا رسیده باشد. شریعت افکار و تصورات مبهم نیست و هیچ رابطه‌ای با قصد و نیت خوب ندارد. اجرای شریعت مستلزم اطاعت کامل است، زیرا شریعت خدا کامل و بی‌نقص است. شریعت خدا حق و درست است. درک و تصور ما از درستی و اشتباه به وسیله محیط و این واقعیت که ذات گناه آلود داریم تحت تأثیر واقع می شوند. شریعت مکاشفه ای از خدا است. خداوند بین درست و غلط یک خط کشیده است. خدا حق و باطل را تعیین کرده است. چگونه می فهمید که چه چیزی درست است؟ خداوند به ما می گوید که چه چیزی درست است. نسل امروز که خواهان آزادی است، به دنبال پاسخ این سوال هستند که چه چیزی درست است. آنها میپرسند چرا دزدی کار درستی نیست. آنها از دزدی بعدشان نمیآید، ولی فرمان قتل نکن را دوست دارند، چون میگویند که درست نیست دولت مجرمین را اعدام کند. این نسل چقدر متفاوت است. چقدر نسبت به شریعت بی‌اعتنا هستند. چرا دروغ گفتن یا دزدیدن کار درستی نیست؟ چون خدا میگوید که اشتباه است. شاید بگویید به خیریت انسان هاست. بله که خوب است. اگر انسان میتوانست شریعت را اجرا کند، بسیار عالی میشد. اما انسان قادر به اجرای شریعت نیست و زندان ها، قفل در، امضای برگه های متفاوت در بانک برای گرفتن پول، همه نشان از این دارن که انسان قابل اعتماد نیست. ایامی بود که قول انسان همه چیز بود، اما امروز این چیز فایده ای ندارد. شریعت برای رابطه انسانها معیار است. دزدی، دروغ و زنا اشتباهند، چون خدا میگوید که آنها اشتباه هستند. شریعت هیچ وقت خودش را تحمیل نمی کند. کسی که شریعت را میدهد باید قدرت داشته باشد. خداوند با یک تأثیر عظیم شریعت را تحمیل می کند. برای مثال قانون جاذبه زمین را در نظر داشته باشید. قادرید تا جایی که می توانید بالا بروید، ولی بهتر است که خودتان را رها نکنید. قانون جاذبه فعال است و نمی توانید آن را از کار بیاندازید. شاید فکر کنید که بتوانید، اما بعد از دوندگی طولانی در آخر بازنده خواهید شد. بسیاری از مردم فکر می کنند با نااطاعتی از ده فرمان می توانند بازی کنند و به اصطلاح به چپ و راست بروند و به صورتی خود را از صحنه خارج کنند. اما نکته مهم این است که قانون وقتی قانون است که خود را تحمیل کند. در نتیجه خداوند در حزقیال فصل 18 آیه 4 می گوید هر که گناه کند فقط خودش خواهد مرد. قانون شریعت باید تحمیل شود و قانون شکن باید جریمه اش را پرداخت کند و مجازات شود. دیدگاه دیگری هم هست که باید تصحیح شود و آن کنار هم قرار دادن قانون و فیض یا رحمت و جا دادن آنها در یک سیستم است. جای دادن فیض و شریعت در یک سیستم یعنی عظمت و معنای شریعت را از آن گرفتن. در شریعت محبت نیست، در شریعت رحمت نیست. جلال و نیکویی فیض وقتی که با شریعت میامیزد از بین میرود. رحمت یا فیض شگفتی، جذابیت و شوقش را از دست میدهد. نیاز گناهکاران وقتی که شریعت و فیض در یک جا باشند تأمین نمیشود. شریعت آن چیزی که انسان باید باشد را در پیش روی او میگذارد. فیض آنچه که خداوند است را پیش روی انسان میگذارد. عظمت شریعت را باید تشخیص داد و درک کرد. شریعت نشان میدهد که خدا کیست و چه فاصله عظیمی بین انسان و خدا وجود دارد. پولس رسول در غلاطیان فصل 4 آیه 21 میپرسد شما که فکر میکنید با اجرای احکام شریعت میتوان نجات یافت، چرا نمیخواهید درک کنید معنی واقعی شریعت و مذهب چیست؟ بهتر است به آنچه که شریعت میگوید گوش دهید، چون انسان در ترازوی شریعت سنجیده شده و ناقص در آمده است. شما نباید خود را با دیگران مقایسه کنید و بسنجید. خیلی راحت است که کسی که بر روی کوه دماوند است خود را با کسی که بر روی یک تپه ایستاده است مقایسه کند و بگوید من بالاتر از تو هستم، در حالی که آن مرد روی کوه دماوند خود را با ماه یا آسمان مقایسه نکرده است. شما هرگز به استاندارد خدا نخواهید رسید. همچنین شریعت نشان می‌دهد که انسان کیست و اینکه انسان ناتوان از ساختن پل ارتباطی بین خود و خدا است. رومیان فصل 3 آیه 19 میگوید بنابراین خدا یهودیان را خیلی شدیدتر داوری و مجازات خواهد کرد، زیرا ایشان میبایست به جای اینکه مرتکب چنین گناهی شوند دستورات و احکام خدا را به جا آورند. به همین علت هیچ یک از ایشان نخواهند توانست برای بی ایمانی و گناه خود عذر و بهانه‌ای بیاورد. در حقیقت تمام مردم دنیا در برابر تخت داوری خدای قادر و مطلق مقصر و محکومند. پولس رسول در رومیان فصل 8 آیه 3 میگوید در واقع ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم، زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم. به همین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تاییدید. او فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود. او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد. شریعت خدا هیچ ایرادی ندارد، بلکه ایراد از ماست. شریعت همچون آینه ای است که قبلا بررسی کردیم که گناه ما را نشان می دهد. بسیاری در آینه خودشان را نگاه می کنند و فکر می کنند که هیچ مشکلی ندارند. این موضوع مرا به یاد داستان یک ملکه می اندازد که خودش را در آینه نگاه می کرد و می گفت آینه آینه به من بگو از همه زیباتر کیست؟ او انتظار داشت که آینه بگوید تو، ولی آینه حقیقت را گفت و گفت تو زیبا نیستی، شخص دیگری زیباتر بود. و نکته جالب این است که امروز بسیاری خود را در آینه ده فرمان در کلام خدا نگاه می کنند و همان جمله را تکرار می کنند که آینه آینه به من بگو از همه زیباتر کیست؟ اما تفاوت این است که آنها سپس خودشان به سوال پاسخ می دهند و می گویند من هستم. آنها فکر می کنند که از ده فرمان اطاعت می کنند. دوستان من، باید دقیق در به آینه نگاه کنید و اجازه بدهید که آینه جواب سوالتان را بدهد. شریعت هرگز انسان را گناهکار نمی کند، بلکه این حقیقت را آشکار می کند که انسان گناهکار بوده است. شریعت همانطور که دیدیم داده شد تا انسان به مسیح برسد. ما به لله نیاز داشتیم تا دستمان را بگیرد و ما را به سمت صلیب ببرد و بگوید انسان تو گناهکاری، پس به نجات دهنده ای محتاجی. ده فرمان. حال بیایید نگاهی به ده فرمان بیاندازیم. آنها به دو بخش اصلی تقسیم شدند. بخشی درباره ارتباط انسان با خدا و بخش دیگر در مورد ارتباط انسان با انسان است. در خروج فصل 20 آیه 3 می‌خوانیم تو را خدایی دیگر غیر از من نباشد. خداوند چند خدایی را رد می‌کند. چند خدایی یعنی ایمان به خدایان متعدد. هیچ فرمانی درباره ضد خدایی نیست، چون در آن زمان مردم خیلی به خلقت و اصل مکاشفه خدا نزدیک بودند. ضد خدا بودن در زمان داوود پادشاه شروع شد. مزمور 53 آیه 1 میگوید کسی که فکر میکند خدایی وجود ندارد احمق است، چنین شخص فاسد است و دست به کارهای پلید میزند و هیچ نیکی در او نیست. امروز پروفسورهای تیزهوش و نابغه‌ای هستند که ضد خدا میباشند، اما خداوند آنها را احمق میخواند. در زمان ما به دلیل اینکه از اصلمان خیلی فاصله گرفته ایم ضد خدایان زیادی داریم و انسان دوست ندارد مکاشفه خدا را در کلام خدا قبول کند. خداوند به قوم بنی اسرائیل گفت خدای دیگری جز من نیست و تو نباید خدایان دیگری غیر از من داشته باشی. خداوند این را به قوم گفت چون در آن ایام خیلی سخت بود که انسان در تعادل باشد. در آن زمان پرستش خدایان مرسوم بود. امروز رسم بر این شده است که هیچ خدایی را نباید پرستش کرد. خدای من، چقدر روزگار تغییر کرده است. نکته مهم در این آیه این است که خداوند دستور می‌دهد از چند خدایی دست بکشیم. پولس این موضوع را در رومیان فصل 1 آیه 21 الی 25 واضح‌تر می‌گوید بلی درست است که مردم این حقایق را می‌دانند، اما هیچگاه حاضر نیستند به آن اعتراف کنند و خدا را عبادت نمایند و حتی برای برکاتی که در روز عطا می کند او را شکر گویند. در عوض درباره وجود خدا و اراده او عقاید احمقانه ای ابداع می کنند. به همین علت ذهن نادانشان تاریک و مغشوش شده است. خود را به دور از خدا دانا و خردمند می پندارند، اما همگی نادان و بی خرد شدند. آنگاه به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسان فانی، پرندگان، چارپایان و خزندگان می‌سازند و آنها را می‌پرستند. بنابراین خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده تا هر چه می‌خواهند بکنند و در آتش شهوات گناه آلود خود بسوزند و با بدن‌های خود مرتکب گناه شرم‌آور شوند. ایشان به جای اینکه به حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند عمدن عقایق باطل را پذیرفتند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد ستایش است می‌پرستند.